ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کویت را به عهده گرفت. 27 نفر در حمله به یک هتل در یک منطقه توریستی در تونس کشته شدند. در حمله مهاجمان به یک کارخانه در فرانسه یک نفر کشته شد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت حمله به مسجد شیعیان در کویت را به عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندار شهر کویت میگوید 4 نفر در یک حمله انتحاری به مسجد شیعیان در این شهر کشته شدند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه تعداد کشته شدگان را 13 تن اعلام کرده است. به گزارش رویترز، فرماندار کویت گفته که 8 نفر هم در این حادثه زخمی شدند و در شرایط وخیمی قرار دارند. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته که بمبگذاری زمانی رخ داد که این مسجد پر از نمازگزارانی بود که برای برگزاری نماز جمعه به آنجا آمده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات رسمی وزارت کشور تونس گزارش داد که 27 نفر در حمله به هتل ایمپریال مرحبا در منطقه توریستی و ساحلی در شهر سوسه در شمال شرقی تونس کشته شدند. یک مقام امنیتی که در منطقه حاضر بود به خبرگزاری رویترز گفته است جسد مرد مسلحی را با کلاشینکوف که توسط پلیس کشته شده است دیده است. شهر ساحلی سوسه یکی از محبوب ترین و پربازدید ترین سواحل در تونس به شمار می رود و هر سال گردشگران زیادی از اروپا به آنجا سفر می کنند. گزارش از قول منابع قضایی فرانسه حاکیست مهاجمانی که پرچمی با حروف عربی در دست داشتند حدود ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی به کارخانه‌ای در نزدیکی گران بو در جنوب شرقی فرانسه حمله کردند. سر بریده شده یک مرد که در پرچمی با حروف عربی پیچیده شده به در ورودی این کارخانه نصب شده است. گزارش هایی که در این باره می رسد هنوز کامل نیستند. ظاهرا مهاجمان با خودرو وارد کارخانه شده و چند کپسول گاز را در محوطه کارخانه منفجر کردند. بر اساس این گزارش یکی از مهاجمان دستگیر شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید سرویس های اطلاعاتی فرانسه این مهاجم را می شناختند. تحقیقات بر روی این حادثه همچنان ادامه دارد. این دومین حمله از این دست در فرانسه است. در ماه ژانویه مهاجمان اسلامگرا به دفتر نشریه شارلی ابدو و یک فروشگاه یهودی حمله کرده و 17 تن را کشتند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید حمله به یک کارخانه در نزدیکی شهر لیون فرانسه تروریستی بوده و مهاجمان قصد داشتند کارخانه را منفجر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانسوا اولاند روز جمعه در بروکسل در یک سخنرانی در واکنش به حمله به یک کارخانه در کشورش گفت که اقدامات امنیتی در مراکز حساس در نزدیکی لیون افزایش یافته و تحقیقات ضد تروریستی آغاز شده است. آقای اولاند که برای شرکت در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل به سر می‌برد، قرار است به دلیل این حمله زودتر به فرانسه بازگردد. و یک مقام شهرداری تهران میگوید 25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های جنوب تهران با آب فاضلاب آلوده آبیاری می‌شود. رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران روز پنجشنبه اعلام کرد در این زمین‌ها بیشتر سبزی کاشته می‌شود و آبیاری آنها با فاضلاب آسیب‌های جدی به مردم می‌رساند. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
خبرگزاری ها می گویند سبزی ها یا تربار و برخی از سیفی هایی که در جنوب پایتخت ایران و برخی شهرهای دیگر کاشته می شود با آب فاضلاب آبیاری می شود. روشی که در کنار آلودگی خاک و آب منطقه فاضلاب را به درون سبزی، گوجه فرنگی، هویج و بادمجان میبرد و وارد بدن انسان ها می شود. خبرگزاری فارس گزارش داده اگر قبلا صحبت از 2-3 هزار هکتار زمین کشاورزی تهران بود که با این آب آلوده آبیاری می شود، حالا شهرداری میگوید 25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های جنوب تهران با فاضلاب سیراب می‌شود.
این فاضلاب از نسیم شهر میاد. الان از زمین‌های کشاورزی استفاده می‌کنند.
موضوعی که چند سالی است با خبرهای آبیاری زمین‌های برنج در شهرری و ورامین و زمین‌های کشت سبزی در نسیم شهر در استان تهران با فاضلاب در گزارش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مدام نشان داده می‌شود.
ما دو تا چای آب موتور داریم. این آب فاضلاب رها شده تو آب خاصه و نخاصه این آب مصرف می‌کنیم، استفاده می‌کنیم.
هرچند که برخی مسئولان سال گذشته گفتند آبیاری این زمین‌ها با فاضلاب به یک چهارم میزان خودش رسیده و اسماعیل جان‌علی‌زاده شهردار نسیم شهر هشدار داد مردم برای آبیاری صحیح باید سراغ وزارت کشاورزی بروند، اما این نوع آبیاری که به گفته برخی مسئولان ساده‌تر و ارزان‌تر و بی‌دردسرتر است، همچنان ادامه دارد و وسعت بیشتری هم پیدا کرده.
ما انتظار داریم شهروندا از این پساب استفاده نکنند، چون برای کشاورزی خوب نیست و نظر زیست محیطی و بهداشتی برای شهروندا مضرات خاص خودش داره.
اعظم بهرامی پژوهشگر محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا به دلایل ادامه آبیاری با فاضلاب در ایران اشاره می‌کند.
مسائل مربوط به آبیاری محصولات کشاورزی جنوب تهران، مسئله خشکسالی و کمبود آب و یکم مواردیه که سری سوجیای منفعت طلبیای افرادی که نمیخوان حق آب پرداخت بکنن و یه موردم که اتفاقا در مجلس هم بهش اشاره شده بود اینه که نظارت قانونی به جا اندازه‌ای وجود نداره. افرادی که این کار انجام میدن میگن که در نهایت شاید با جریمه اندکی دوباره میتونن به همین توزیع و برداشت همین نوع محصول ادامه بدن. ما کشف‌رودم توی خراسان داریم که حتی باش مزارع کلم و آبیاری میکنن که اینم بارها اعلام شده که برای کشتکار صیفی استفاده میشه آب فاضلاب و تو اصفهان هم این مورد گزارش شده.
به گفته او آب ناشی از آبیاری با فاضلاب فقط در سبزی و میوه های این مزرعه ها باقی نمیماند.
این آب هم میتونه باعث آلودگی خاک بشه، یعنی به مرور خاک غیر قابل استفاده میشه و حیات مصرف کننده چه دامی چه انسانی رو به شدت مورد تاثیر قرار میده. تاثیرات منفی درازمدت و کوتاه مدتی داره و دیگه اینکه بسیار راحت این شیرابه های مسموم نفوذ پیدا میکنه با آبای ذخیره شده زیرزمینی که الان سطحش هم بسیار پایین اومده و مقدارش هم به طور قابل تعاملی کاهش پیدا کرده و همین اندک آب هم آلوده میکنه، چه بسا که نفوذ میکنه تا با آب آشامیدنی که جمعیت ساکن و منطقه ازش استفاده میکنن.
تهران تنها شهری نیست که مزرعه ها و زمین های کشاورزیش با فاضلاب آبیاری میشود. رئیس مرکز بهداشت محیط اردبیل به خبرگزاری فارس گفته آبیاری غیر بهداشتی مزارع با آب خام فاضلاب در سه شهر مشکین شهر، سرین و پارس‌آباد در این استان انجام می‌شود. خبرها آکیست که در شهرهای مختلف استان خراسان رضوی و خوزستان هم این آبیاری به راحتی انجام می‌شود. اما فاضلابی که از این راه به سبزی و میوه و تربار مصرفی مردم راه پیدا می‌کند چه عوارضی دارد؟ آرش مسعودی استاد رشته مهندسی محیط زیست در واشنگتن دی سی در آمریکا که در زمینه پخش آلاینده ها در آب پژوهش کرده میگوید
فاضلاب شهری مهمترین مشکلی که داره آلودگی میکروبیه. بیماری های مختلفی هست که از طریق سیستم هضم گسترش پیدا میکنه. توی مدفوع میکروبش هست و ایکولای، سالمونلا. اینو که فاضلاب رو مستقیم بدن برای آبیاری گیاها کار بسیار خطرناکیه. برای اینکه آلوده میشن، نهایتا مردم میخورن، مریض میشن. توی تهران واحد صنعتی داریم، بیمارستان هست. اینجوری نیست که فاضلاب شهری فقط ناشی از سوره مردم تو خونشون باشه. میتونه یه مقدار فاضلاب صنعتی باشه. خیلی چیزای دیگه داره. میتونه کدمیوم داشته باشه، آرسنیک داشته باشه، جیوه داشته باشه، سرب داشته باشه و سمی خیلی اثرات درازمدت میتونن بذارن. مثلا جیوه یا سرب اگه بچه استفاده کنه روی حافظه درازمدتش تاثیر میتونه بذاره، روی ذری پوشیش، روی سیستم عصبی و همه اینا میتونه تاثیر بذاره. خیلی خطرناکه.
پیش از این بارها مسئولان دولتی و برخی از نمایندگان مجلس درباره استفاده از فاضلاب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی در جنوب تهران هشدار داده بودند، اما ارزان بودن این آبیاری آن را بین کشاورزان مرسوم‌تر کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده هزینه استفاده از آب چاه برای 3 هکتار زمین در یک سال 3,500,000 تومان و هزینه استفاده از آب فاضلاب در همین مقدار زمین تنها 1,000,000 تومان است.
25 تا 30 هزار هکتار از زمین‌های جنوب تهران با آب فاضلاب آلوده آبیاری می‌شوند. همکارم آزاده اسدی گزارش می‌داد. و اما مراسم افطار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با جمعی از روحانیون در روز پنجشنبه پس از اعتراض یک سخنران به حصر سران جنبش سبز به تنش کشیده شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد علی آهنگران از روحانیون حاضر در جلسه خبر داده که این جلسه پس از سخنرانی یکی از روحانیون به نام آقای ادیب برای لحظاتی به تشنج کشیده شد. بر اساس گزارش‌ها آقای ادیب در سخنرانی خود به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و به ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بدون برگزاری دادگاه اعتراض کرده است. روز چهارشنبه هم درخواست غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی برای رفع حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم افطار آقای روحانی با احزاب موجب اعتراض تعدادی از چهره‌های اصولگرا شد. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان و پاییز سال 92 ظرف چند ماه شماری از فعالان فیسبوکی بازداشت و روانه بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران شدند. واحد سایبری حفاظت اطلاعات سپاه با اجرای مأموریتی ویژه شناسایی گردانندگان صفحاتی را در شبکه اینترنتی فیسبوک در دستور کار قرار داد. این صفحات عموماً به نقد مسائل سیاسی روز می پرداختند و شماری از آنها به بازنشر محتوای طنز سیاسی یا شوخی با باورهای مذهبی مشغول بودند. شماری دیگر از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوعات پورنوگرافی یا عریان‌نگاری را بازنشر می کردند. در مجموع آن عملیات ویژه واحد سایبری اطلاعات سپاه پاسداران 11 نفر و از جمله مهدی ریشهری تنگستانی بازداشت شدند. افراد بازداشت شده ساکن شهرهای مختلفی بودند و آنطور که وکیل آنها گفته است تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی شناختند. پس از گذراندن مراحل بازجویی و تشکیل پرونده، متهمانی که اخبار دادگاه و محکومیت آنها در رسانه‌ها انتشار یافت شامل 8 نفر بودند که به متهمان فیسبوکی مشهور شدند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم ترس ما میریزد و دهه پنجاهی ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت میکردند. مهدی ریشهری تنگستانی که در شهر تهران و در یک کارگاه CNG مشغول به کار بود در آذر ماه سال 92 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. بازجویی این فعال سایبری در سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه پاسداران در اوین انجام شد و آنطور که برخی سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر گزارش داده اند، با فشارهای جسمی و روحی بازجویان برای اعترافگیری همراه بوده است. پرونده اتهامات این افراد که به پرونده فیسبوکی ها مشهور شده بود، در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. عناوین اتهامی این افراد، فعالیت تبلیغی علیه نظام، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی ایران و بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به سران سقوه، انتشار تصاویر مبتذل و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و بالاخره توهین به مقدسات اعلام شد. مهدی ریشهری تنگستانی از بابت اجتماع و تبانی، توهین به مقدسات و اهانت به آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در مجموع به 11 سال زندان محکوم شد و برای گذراندن دوره محکومیت خود به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. با اعتراض آقای ریشهری تنگستانی به حکم صادره، پرونده اتهامات او برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر رفت. بررسی مجدد پرونده اتهاماتی این فعال اینترنتی با کاهش حکم او همراه شد و همزمان با قطعی شدن حکمش که 5 سال حبس تعزیری بود، مهدی ریشهری با دریافت این حکم قطعی در فروردین ماه سال 94 از بند 350 زندان اوین به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. بندی که به بند مالی ها معروف است. مهدی ریشهری تنگستانی از فروردین سال 94 در بند 8 زندان اوین دوره محکومیت 5 سال حبس خود را می گذراند. از بند 8 زندان اوین به عنوان بندی فاقد امکانات رفاهی همراه با ازدحام زیاد زندانیان یاد می شود که شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی به آن بند از زندان اوین انتقال یافتند.
به پایان این بخش 15 دقیقه ای میرسیم. دیدگاه های خودتون را با دیگر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید. 00420221122112.